أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقطع اول از کلام مرحوم آخوند که فرض مستحدث بودن معانی شرعیه در شریعت اسلام باشه، محقق عراقی برای اثبات حقیقت شرعیه در این فرض وجه سومی را بیان فرموده بودن که تمسک به سیره عقلا بود. فرمودن چون رویه عام عقلایی در اختراع اشیا این هست که بعد از اختراع اسم خاصی برای اون می گذارن که قبلا مسبوق به این اسم نبود، در اختراع این ماهیات شرعیه بنابر اینکه اینها مخترع شارع باشند، سابقه در شرایع سابقه نداشته باشند، شارع هم از این رویه عدول نفرموده، بلکه همین رویه را مشق کرده است، بر طبق همین رویه عمل کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عمل نمی کرد به این طریقه، باید اعلام می فرمود تا مردم به اشتباه نیفتند در فهم معانی از این الفاظ خاصه. و از اون جایی که ما ندیدیم رد اشاره را و اعلام عدم اعمال رویه عرفی را، این را ندیدیم، شارع اعلان عدم عمل نکرده، معلوم میشه که پس شارع هم همین مسیر را طی کرده است. در اختراعش نسبت به ماهیات شرعیه همین مسیر را مشی کرده است، بر همین طریقه عقلائیه سلوک کرده است. خب از این در می آید حقیقت شرعیه، یعنی وضع شارع الفاظ را برای این معانی خاص. البته ما همون تأکیدی که در کلام مرحوم محقق عراقی هست، در فرضی که اینها مخترع شریعت اسلام باشند، اما اینکه این فرض ثابته یا نه، در جایی که ثابت نباشه نه دیگه، اون دلیل اونجاها دیگه نمی آید. در فرضی که اختراع بودن و مستحدث بودن این معانی شرعی ثابت باشه، در این فرض این دلیل اونجا قائم می شود. خب نسبت به این وجه که وجه سوم باشه و در حقیقت مشتمل بر دو مقدمه هست، ممکنه اشکال بشه به لحاظ هر دو مقدمه. مقدمه اول اینه که رویه عام عقلایی در اختراعاتشون به وضع الفاظ هست. مقدمه دوم اینه که شارع هم از این رویه عام عقلایی در این الفاظ مستعمل فی المعانی شرعیه، شارع هم تبعیت کرده است از این رویه عقلایی، یعنی مشی کرده است بر طبق همین رویه عقلایی. ممکنه اشکال بشه نسبت به هر دو مقدمه، اما نسبت به مقدمه اول که اصل این که رویه عام عقلایی، طریقه عام عقلایی بر این باشد که مخترعین حتما برای اونچه که اختراع کرده اند اسکوزاری بشه، ممکنه اینجور اشکال بشه یا جا دارد که اینطور اشکال بشه که یک چنین رویه اقلایی و طریقه اقلایی ثابت نیست که اقلا حتما این را این کار را انجام بدن که عند اختراع شیء خاص مخترع خاص برای او اسم بگذارن. چنین چیزی ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه در وضع الفاظ و جعل اسامی برای اشیا مطلیت داره اینه که در تفهیم معانی فایده داشته باشه و در فهم معانی مقصوده از این الفاظ سهولت پیدا بشه. برای تسهیل در تفهیم معانی وضع انجام میگیرد. غرض از وضع الفاظ اینه که در تفهیم معانی از این الفاظ استفاده بکنند و به سهولت بفهمانند اون معانی خاصه را. با توجه به اینکه غرض اینه، در مواردی که شیء اختراع شده از مصادیق معنای لغوی یک لفظ معین نباشه، از مصادیق معنای لغوی برای امر معین، البته امر معین از مصادیق اون نباشه، اون عناوین عامه مثل شیعون و امرون و اینها که مقصود نیست، غیر از این عناوین عامه، در جایی که از مصادیق معنای لغوی یک لفظ معینی نباشد، اونجا برای سهولت در تفهیم معنا جا داره که از لفظ خاصی، از وضع لفظ برای این مخترع، برای این شیء که تازه اختراع شده استفاده بشه. در اون موارد بله، برای سهولت تفهیم احتیاج به وضع لفظ خاص پیدا میشه. ولی اگر اون شیئی که اختراع شده از مصادیق معنای لغوی لفظ معینی باشه، غیر از اون لفظ شیء و امر اونا نه، از مصادیق عناوین خاصه باشه که دارای معنای لغوی خاصی هست، به طوری که برای فهموندن اون شیء تازه اختراع شده استعمال لفظ در اون معنای لغوی به ذم قرائن حالیه یا مقالیه‌ای که با تعدد دال و مدلول قرینه هستن که این فرد از اون معنای لغوی اراده شده، این مصداق از معنای لغوی اراده شده، در چنین مواردی خب دیگه لازم نیست که لفظ خاصی وضع بشه. وضع لفظ خاص اثری بر او مترتب نمیشه. اگر استعمال لفظ عام که دارای معنای لغوی عام هست و تطبیق آن بر کلی به ذم قرینه حالیه یا مقالیه بفهماند که مراد تفهیمی این مصداق خاص هست، در چنین مواردی معلوم نیست که اقلا بنایشون این باشه که برای مخترع حتما یه اسم خاصی بخوان بگذارن. اینطور نیست که برای در این موارد یه اسم خاصی مثلا گذاشته بشه. ممکنه اونی را که اونها اختراع کرده اند با مصادیق دیگر لغوی معنای خاص یه تفاوتی داشته باشه، ولی اینطور نیست که احتیاج باشه که برای فهموندن اون یه لفظ خاصی حتما وضع کرده باشن. مثلا به عنوان مثال یخچال یا مثلا بخاری و امثال اینها معنای لغوی عام داره. حالا اگه کسی اومد یه یخچال خاصی را اختراع کرد که یه امتیاز فوق‌العاده‌ای نسبت به مصادیق دیگر داره، خب برای یا که سر بکنه که حالت اختراعیه که دیگه یعنی امتیازش ایز داره، خب برای این که در اینجا مثلا این بفهماند این مختره برای فهموندن این معنای خاص که اون یخچال خاص با امتیازات خاص هست، احتیاجی به این که اصلا کلمه یخچال که قبلا به معنای هم معنای خاص بود، اینجا بیاد به جای یخچال یه اسم دیگه ای بذاره، از کلمه یخچال استفاده نکنه، بچه نداره که، بلکه همون یخچال را که به حسب لغت به حسب اصل در همون معنای عام بوده، اون را اینجا برای فهموندن این اختراع خودش همون را به کار میبرد، منتها برای اینکه این فرد خاص فهمیده بشه به تعدد دال و مدل یه چیزی دیگه به او اضافه میکنه دیگه. بله، غیر از اینطور نیست که از یخچال عدول بکنه، استعمال یخچال در این معنای خاص نکنه، نه، همون کلمه یخچال را به نحو عام در معنای لغوی عام به کار میگیرد، منتها برای فهموندن این از قرائن حالیه و مقالیه استفاده میکنه که بفهمونه که مراد من این یخچال خاصه. در مواردی که اون شیء اختراع شده مصداق یک معنای لغوی عام باشه که فهموندن معنای جدید برای فهموندن معنای جدید به کارگیری لفظ در معنای لغوی با ضم قرائن حالی یا مقالی کافی باشه، در اون موارد چنین طریقه عقلایی ثابت نیست که حتما عقلا برای مخترعین یه الزامی ببینن که حتما باید یه وضع جدیدی اینجا انجام بشه، نه، این مورد نیست. خب بر اساس با توجه به این مطلب در ماهیات شرعیه که محل معانی شرعیه که مورد بحث هست، بر اساس همون فرمایش مرحوم اصفهانی که این الفاظ دارای یک معانی لغوی عام هستن که مثلا صلات برای مطلق عطف و میل وضع شده است، معنای لغوی عامش عطف و میل، اگر ماهیت شرعی صلات هم مخترعه شارع باشد، این عملی که اول و حد تکبیر آخر و تسلیم مخترع شارع هم باشد، و برای فهموندن این احتیاج به تغییر در وضع نیست که یه وضع جدیدی برای این لفظ اتفاق بیفته، نه، همون لفظ به همون معنای لغوی استفاده به کار گرفته میشه که همون عطف و اینها هست، بقیه این خصوصیات به تعدد به دوال آخر که قرینه حالیه باشه یا قرینه مقالیه باشه از اونها کمک گرفته میشه. پس نسبت به مقدمه اول در فرمایش مرحوم عراقی که بنای عقلا استقرت بر اینکه برای مخترعاتشون لفظ وضع بکنن، این اشکال به این مقدمه اول اینه که نه، چنین چیزی ضرورت نداره، همه جا ضرورت نداره، اون جایی که شیء اختراع شده از مصادیق معنای لغوی عام باشد که مفروض در این الفاظ در محل بحثم اینه، در این موارد چنین ضرورتی وجود نداره. پس مقدمه اول در فرمایش مرحوم عراقی میتوان اشکال کرد، اما نسبت به مقدمه دوم که مرحوم عراقی فرموده که بعد از این که ما گفتیم طریقه عام عقلایی اینه، در مقدمه دوم فرمودن که شارع هم همین طریقه عام عقلایی را مشق کرده است، لم یجاوز این طریقه عقلایی را، ظاهر اینه که بر همون طریقه عقلایی مشق کرده است. ممکنه اشکال بشه، در بعضی از کلمات هم اشکال شده که این مقدمه دوم تمام نیست، ولو عقلای چنین طریقه‌ای داشته باشن، طریقه عقلایی، سیره عقلایی در وضع در اختراعاتشون اگه ثابت هم باشد، ولی مقدمه دوم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا ما دلیلی نداریم که شارع هم بر طبق این سیره عقلایی عمل کرده باشه. این عدم رد در این موارد کاشف از امضای شارع نیست، عدم اعلان شارع در مثل مورد بعد کاشف از این نیست که شارع این را امضا کرده. چرا؟ چون اون عدم ردعی کاشف از امضا هست که اگر اون بله مورد اون سیره و اون طریقه عقلایی مورد قبول شارع نباشد و شارع هم ردعش را اعلان نکند، این باعث بشه که به اغراض شرعیه شارع تعرض بشه و اون اغراض شرعی در حقیقت نقض بشود. عدم رد در جایی کاشف از امضا هست که در صورت قبول نداشتن اگه شارع رد نکنه مردم به خلاف شرع میفتن. و در ما نحنفی طریقه عقلایی بر چیه؟ طریقه عقلایی بر اینه که اسم بگذارن برای اختراعاتشون. حالا شارع اگه این طریقه رو قبول نکنه، خود همین طریقه رو قبول نکنه، بگه که این که حتما باید اسم بذارن، نه از نظر من الزامی نداره. اگر این طریقه مورد قبول شارع هم نباشه، اعلان عدم قبول در این موارد لازم نیست. حالا قبول نکنه مردم چیکار میکنن؟ بالاخره اگه متشرعین هم در اختراعاتشون نهایتش اینه که به این رویه عمل بکنن، یعنی بیان برای اسما برای اختراعاتشون وضع جدید بکنن. خب این که به جایی ضرری نمیرسه که اگر شارع این طریقه را قبول نداشته باشد و اعلام هم نکنه، نهایتش اینه که متشرعین در اختراعاتشون این طریقه عقلایی را سیر بکنن و هم بر طبق بنای عقلایی هر وقت یه چیزی اختراع کردن یه اسم جدید بذارن. خب این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اگه موجب تسهیل نشه حداقل مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اینطور نیست که وضع برای اختراعات یه امر شرعی نیست که اگر مثلا در جایی را که موجب نداشته باشه شخص بیاید وضع جدیدی بکنه به جایی ضرر بخوره. یه چنین اشکالی ممکن هست به این مقدمه دوم بشه، ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم محقق عراقی برای مقدمه دوم بیانی دارد که با توجه به بیان محقق عراقی این اشکال واضح دفعه. چون مرحوم عراقی فرموده بودند که علت این که ما میگوییم شارع هم این طریقه عقلایی را با حفظ مقدمه اول، علت این که میگوییم شارع این طریقه عقلایی را حتماً بله قبول داره، یعنی عمل کرده. اینجا هم تازه به معنای اینکه سیره که حجته به این از رای سیره ما استدلال میکنیم، به این معنا که میگوییم که شارع هم اینگونه عمل کرده است، نه اینکه شارع این را قبول کرده است که دیگران عمل بکنن. این فرق استدلال به سیره در اینجا با استدلال به سیره در موارد معروف اینه که مثلا در سیره در استدلال به سیره در حجیت خبر ثقه میگیم که این طریقه عقلایی اینه که به خبر ثقه عمل میکنن، شارع که این طریقه رو قبول داره معناش اینه که مؤمنین هم باید به این طریقه عمل بکنن، یعنی همین را در کشف احکام شرعیه به این طریقه عمل بکنن. اون حجیت سیره، اون نتیجه‌ای که از استدلال به سیره فی سایر الموارد مثل استدلال به سیره در حجیت خبر در بله در خبر ثقه، حجیت ظهورات و امثال این میشه، با محل بحث فرق داره. در محل بحث که مرحوم عراقی سیره را فرموده دلیل هست، میخواهد بفرماید که از راه سیره ما کشف میکنیم که خود شارع هم اینگونه عمل کرده است، خود شارع عمل کرده، نه اینکه از امضای سیره ما بخواهیم وظیفه مؤمنین را در اختراع اشیا بخواهیم به دست بیاریم. بین کیفیت حجیت سیره، معنای حجیت سیره در محل بحث با بقیه موارد فرق داره. با توجه به این مطلب مرحوم محقق عراقی در اثبات مقدمه ثانیه این دو فرموده که اگر طریقه عقلاییه را شما قبول کردید، حتما باید بگیم که اینجا شارع هم بر طبق این طریقه عقلاییه خود شارب مرج کرده است سلک این طریقه را، لم یجاوز خود شارب از این طریقه اقلایی. چرا؟ چون اگر این طریقه اقلایی را مش نکرده بود، در این حال اعلان عدم هم نکرده باشه، مش از یک طرف مش نکرده، وضعی نکرده، در این حال اعلان عدم نکرده باشه، مردم به اشتباه می افتن. به خاطر اینکه مردمی که ذوق اقلایی اونها، طریقه اقلایی اینها این هست که الفاظ را در اختراعات استعمال وضع می کنن برای معانی جدید و استعمال این الفاظ در مخترعاتشون از باب وضع جدید هست، با همون ذهن اقلایی به این الفاظ خاصی مثل صلات و زکات و حج با اینها معامله میکنن، میگن اینها ماهیات جدیدی هست، اقلا که اینجور وضع میکنن، شارع هم که خلاف این را اعلام نکرده پس وضع کرده است. چون با استناد به اون طریقه اقلایی فعل شارع را، استعمال شارع را توجیه میکنن، برداشتشون از استعمال شارع این می شود که وضع انجام شده، به خاطر این برداشت هر جا در کلام این شارع لفظ استعمال بشه دیگه حمله بر معنای لغوی نمی کنن. اگه کلمه صلات در آیه کتاب شریف وارد شده باشه، حمله بر همون معنای شرعی می کنن، چون فهمیدن که مخترع شرعی، مخترع شارع شریعت اسلام اینه، چون فهمیدن مخترعش اینه، میگن حتما این استعمال، این لفظ در همون معنای حقیقت شده، در معنای جدید، و چون حقیقت در معنای جدید شده پس مراد شارع هم اینه. از این راه میفهمن که مراد شارع اینه، چون این فهم که از کلمه سله در روایت در قرآن صلات به معنای لغت، در حالی که تعبیر مرحوم عراقی می این بود که در جایی که قرینه در معخل و ان قرینه هم در معخل و از قرینه، اگه کلمه صلات در لسان شارع استعمال شده باشه، کلمه صلات را هم بر معنای شرعی می کنن. و حال این که اگر شارع وضعی نکرده بود و لفظ دارای معنای لغوی را بدون قرینه استعمال بکنه، باید برای تفهیم معنای لغوی باشه. خب اینجا این مخاطبین معنای شرعی را فهمیدن، کلام شارع را حمل بر معنای شرعی کردن، در حالی که مراد شارع معنای لغوی بود. خب این میشه سرایت کردن و تعدی کردن به اغراض شرعیه. اون نکته عدم رد فی سایر الموارد اینجا هم وجود داره، منتها با توجه به خصوصیت این حجیت سیره در مقام. علایاله این عدم رد و این عدم اعلان، عدم رد تعبیر صحیح شاید اینجا نباشه، این عدم اعلان، چون شارق کاری به این نداره که شما در وضع الفاظ چگونه عمل بکنید، کار این که شأن شارق نیست، این عدم اعلان این که کار من از این قبیل نبود. این عدم اعلان در چنین موردی اگر وضعی از شارق اتفاق نیفتد، در این حال شارع اعلان نکند، این سر در می آورد از نقض غرض شرعی، چون شارع در خطاب سله که بلاغرینتن استعمال کرده مفروض اینه که وضع جدیدی نداره، حتما معنای لغوی مراد او هست، و حال این که مخاطبین معنای شرعی او را فهمیدن. این روی حساب مقدمه دوم در فرمایش مرحوم عراقی در بچه سوم. مقدمه دوم قابل اشکال نیست، اشکالی اگه وارد باشه به مقدمه مقدمه اول از فرمایشات مرحوم محقق عراقی هست. نتیجه بس در این مقطع اول از فرمایش مرحوم آخوند این شد که اگر مستحدث بودن معانی شرعیه در شریعت اسلام ثابت باشد و سابقه نداشته باشد در شرایع سابق، ما دلیل وافی و تامی برای ثبوت حقیقت شرعیه نداریم. اون دو وجهی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود تمام نبود، این وجه سوم که در کلام محقق عراقی ذکر شده، این وجه هم به خاطر اشکال در مقدمه اول، این وجه سوم هم تمام نبود. به این ترتیب معلوم میشه که در مقطع اول ثبوت حقیقت شرعیه بله، چون دلیل نداره وجهی برای التزام نیست. اینکه بگیم که شارع این الفاظ را برای خصوص این معانی وضع کرده است به وضع غیر از اون وضع لغوی، ولو به وضع تعینی استعماری هم باشد، نه وضع تصریحی، این دلیل بر این مطلب نداره. اما مقطع دوم از فرمایشات مرحوم آخون که فرموده بودند بناءً علی کون این معانی شرعیه ثابتتن فی الشرایع السابقه کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات فالفاظها حقائق لغویه لا شرعیه. این قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون، مقطع دوم از فرمایش مرحوم آخون، این مقطع مشتمل بر دو مطلب هست و دو مدعا هست. مطلب اول این هست که این معانی شرعیه در مثل صلات و زکات و صوم و اینها در شرایع سابقه هم ثابت بودند. اینطور نیست که از اختراعات شریعت اسلام باشه، در شرایع سابقه هم ثابت بودن. دلیل بر ثبوتش هم به تعبیر به حسب عبارت مرحوم آخون در کفایه غیر واحد من آیاته. این مطلب اول در این مقطع اول. مطلب دوم اینه که فرمودن در فردی که معانی شرعیه در شرایع سابقه ثابت باشن، این الفاظ دیگه حقیقت شرعی در این معانی نیستن، حقیقت لغویه هستن. در فرض ثبوت فشرای سابقه این الفاظ دیگه حقیقت شرعی نمیشه. پس اینجا بله باید این را از حقیقت لغویه بدانیم، مصداق حقیقت لغویه بدانیم، نه حقیقت شرعی. نسبت به مطلب اول که ادعای مرحوم آخون اینه که این معانی در شرایع سابقه هم ثابت بودن، موجود بودن و اینطور نیست که از اختراعات شریعت اسلام باشه، دلیلی که مرحوم آخون برای این مدعا ذکر فرمودن همون آیات کتاب مجید فرموده بودن که غیر واحدی از آیات، اون تعبیری که در آیه صوم وارد شده یا تعبیری که از زبان حضرت عیسی وارد شده که اوصانی به صلات و زکات، اون یا اون عبارتی که اون آیه‌ای که در مورد حضرت ابراهیم هست که از فی الناس بالحج، فرموده این آیات الی غیر ذلک، این آیات و آیات دیگر دلالت بر این مطلب دارد که این معانی در شرایع سابقه هم موجود بودند. بله، دلیل مرحوم آخون بر ثبوت معانی شرعیه در شرایع سابقه همین آیاته، منتها با این توضیح، چون یه اشکالی در بین بود که مرحوم آخون رو جواب داد. حاصل اشکال و جواب اینه که مرحوم آخون میفرماید ولو این معانی شرعیه که در شریعت ما الان مورد عمل هست باید عمل بکنیم، از نظر اجزا و شرایط با اونها مختلفن ولی ماهیتاً یه چیزن. اختلاف در اجزا و شرایط که موجب اختلاف در حقیقت و ماهیت نمیشه. پس این آیات دلالت میکند بر این که این معانی شرعیه در شرایع سابقه موجود بودن، به این معنا که حقیقتاً این معانی اون ماهیت و حقیقتی که این معانی الان در شریعت ما دارد با با معانی ثابت در شرایع سابقه اتحاد دارن، اتحاد در حقیقت و ماهیت دارن، ولی در اجزا و شرایط ممکنه مختلف باشن. این دلیل مرحوم آخون در اثبات مطلب اول. آیا این دلیل تمام هست یا نه؟ اینجا یه اشکالی وجود داره که در بحوث اون اشکال مطرح شده و اون اشکال اینه که ما از این آیات نمیتوانیم استفاده بکنیم که معانی شرعیه در با همین حقیقتی که در شریعت ما داره در شرایط سابق موجود بوده. اونی که مراد مرحوم آخونده، مقصود مرحوم آخونده همینه دیگه، که معانی شریعه به همون حقیقتی که الان در شریعت ما داره در شرایط سابقه موجود بوده. در بحوث مرحوم آقای سرد فرموده که ما این نمیتوانیم از این آیات یه چنین مطلبی استفاده نمیشه که این معانی به نفس حقیقت و ماهیتی که الان داره در شرایط سابقه وجود داره داشته. چرا؟ چون این احتمال وجدانن این احتمال وجود دارد که اون عبادتی که در شرایع سابق بوده، مثلا در صلاتش یا در زکاتش، اون عبادتی که در شرایع سابق موجود بود از نظر سنخ و حقیقت یه حقیقت و سنخ دیگری از عبادات هست که در شریعت اسلام وجود داره. یه سنخ آخری از صلات باشد که با صلات در شریعت ما ذاتاً مختلفه، جامعی وجود ندارد که بین هما حقیقتاً جمع بکنه، به این معنا که ولی بین اینها جمع بکنه که اختلاف در حد اختلاف اجزا و شرایط باشه، شبیه صلات حاضر و صلات مسافر باشه. نه، احتمال این را میدیم که اون چه که مثلا در مسیحیت به عنوان صلات هست، صلات ثابت در مسیحیت با صلات که در اسلام ثابته، دو صنف این دو حقیقت مختلف باشه، نه اینکه دو صنف از یک مرکب از یک حقیقت باشه. صلات حاضر و مسافر بله دو صنف از یک حقیقت هستن، اما صلات مسیحیت با صلات اسلامی اینطور نیست که دو صنف از یک صنف باشن، بلکه اختلاف در صنف و اختلاف در حقیقت داده میشه. احتمال این وجود دارد که دو مرکب، این دوتا هر دو درست عمل مرکب هستند، ولی دو مرکبی که من حیث الماهیه با همدیگه مختلف هستند، منتها در عین اینکه ماهیتاً مختلف هستند، ولی کلمه صلات یا کلمه صوم یا نحوه ها از باب اطلاق مجازی بر هر دو اطلاق میشه، نه اینکه اطلاق صلات در شریعت ما اطلاق مجازی بر اون صلات در مسیحیت بشه، نه اینکه حقیقتاً واحد باشن. وجدانن یک چنین احتمالی وجود داره. ما نمیتوانیم این احتمال که تعدد در حقیقت و تعدد در حقیقت و کون اطلاق به استعمال مجازی باشد، نمیتوانیم این احتمال را نفی بکنیم مگر اینکه اثبات بکنیم که لفظ صلات در این آیات، مثلا در همون آیه شریفه اوصانی به صلات و زکات، لفظ صلات در این آیه حقیقت در هم معنای شرعی است، لفظ صلات حقیقت در معنای شرعی است. اگر این را بتوانیم اثبات بکنیم، اثبات کرده باشیم، از باب اثبات الحقیقه میگیم که کلمه صلات که اینجا استعمال شده یه حقیقتی که داره، اثبات الحقیقه میگه معنای حقیقی مراده. ما نمیتوانیم اون احتمال استعمال مجازی شدن و تعدد الحقیقه، نه تعدد صنف، تعدد الحقیقه را نمیتوانیم نفی بکنیم مگر اینکه اثبات بکنیم که لفظ صلات حقیقت در معنای شرعی شده است. تا از باب اثبات الحقیقه لفظ را بر این معنا هم بکنیم، پس در مرتبه سابقه باید اثبات بکنیم که معنای شرعی صلات که همون ماهیتی است که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، این معنای شرعی معنای حقیقی لفظ صلاته، باید این حقیقی بودن رو اثبات بکنیم تا بتونیم از باب اثبات الحقیقه حمله بر این معنا بکنیم. حالا این حقیقت بودن رو از چه راهی میخواییم اثبات بکنیم؟ یا باید از این طریق اثبات بکنیم که شارع وضع کرده است این الفاظ را برای خودش، شارع در شریعت اسلام وضع کرده است این الفاظ را برای این معانی، یا باید بگیم که نه، به خاطر وضع سابق، چون در شرایط سابقه این وضع اتفاق افتاده، طبعا این حقیقت در معنای شرعی است و الان هم اثبات الحقیقه میگوید که حمله بر همون معنای شرعی بشه. ما باید در مرتبه قبل حقیقت بودن معنای شرعی برای این لفظ را اثبات بکنیم. اثبات حقیقت بودن هم دو راه داره، یا باید به وضع، یا باید از طریق وضع شارع شریعت اسلام ملتزم بشیم، یا به خاطر وضع سابق. به خاطر وضع سابق که لا سبیل الی، کاشف نداریم که مگر به خاطر دلالت این آیات، دلالت این آیات هم که مبتلا به این اشکال شد دیگه، محذور نمیشه از این آیات، نمیشه اسمش. پس باید از راه اول اثبات بکنیم، یعنی بگیم که این الفاظ چون در شریعت ما به وضع شارع شریعت اسلام وضع شده اند برای این معانی، پس معنای حقیقی است. خب ما اگه در مرتبه قبل به این مطلب رسیدیم که شارع وضع کرده است این را، دیگه خب معلومه دیگه اینجا دیگه بله این مطلوب ما هست و خلاف اونی را که مرحوم آخوند در این قسمت میخواد ازش استفاده بکنه به دست میاد، چون مرحوم آخوند میخواهد با ثبوت این معانی شرعیه فی شرایع سابقه جلوی حقیقت شرعی بودن را بگیرد، و حال اینکه این طریق اول مثبت حقیقت شرعی است نه نافی حقیقت شرعیه. بیان مرحوم آخوند در این مقدمه، در این مقطع ثانی برای رسیدن به اینه که حقیقت شرعی وجود ندارد، ثابت نیست. خب این متوقف بر این بود که معانی شرعی سابقه داره در شرایع سابقه باشه. اشکال مرحوم های سر اینه که ما نمیتوانیم از این استفاده بکنیم که معانی شرعیه به حقیقتی که در شریعت ما دارد در شرایع سابقه هم موجود بوده، به خاطر اینکه در مرتبه قبل باید حقیقت بودن رو اثبات بکنیم و اثبات حقیقت بودن از یک طریق که ممکن نیست، از طریق دوم هم خلاف مدعا و خلاف مطلوب را نتیجه میدهد. پس این مطلبی که مرحوم آخوند، مطلب اولی که مرحوم آخوند در این مقطع ثانی از کلامشون دارن، این مطلب اول تمام نیست، این اشکال به مرحوم آخوند وارده. ولی از این اشکال میتوان جواب داد به بیانی که قبلن از مرحوم های تبریزی در جواب از اشکال توادر داده شده بود. در اشکال به توادر گفته شده بود که ما توادر و انسباق معانی شرعیه در صدر اسلام را نمیتوانیم اثبات بکنیم. ما هو المفید، توادر معانی شرعیه در زمان صدور این الفاظ، اینی که مفید هست محرز ندارد، احراز نمیشه، اونی هم که احراز میشه که تبادر در زمان ما هست، اینم مفید نیست. ایشون یه جوابی دادن، جواب ایشون از اشکال تبادر در اونجا، جواب از این اشکال این بود که ما محتملات در مقام ثبوت به لحاظ زمان صدور این الفاظ، این استعمالات در صدر اسلام را حساب میکنیم. محتملات در بین سه امر هست، با نفی دو احتمال ما به مطلوب میرسیم. این بیانی بود که ایشون اونجا داشتن، ولو این بیان در اون محل بحث در تبادر در نهایت گفتیم که این بیان کافی برای حل اشکال در تبادر نیست، ولی اون بیان و اون طریقه برای محل بحث در اینجا مفیده، در اینجا میتونه مشکل را حل بکنه، از این اشکال مرحوم آقای سعد میتونه جواب بده. به خاطر اینکه در اینجا ما حساب میکنیم در این الفاظی که در آیات شریفه در کتاب مجید استعمال شده در این موارد متعدد، به حسب مقام ثبوت در بد و عام سه تا احتماله. یا میگیم که مردم وقتی این آیات را میشنیدن با این الفاظ چیزی از این نمیفهمیدن و این الفاظ مجملات، این آیات مجملات بود که مردم از این الفاظ چیزی نمیفهمیدن، یا باید بگیم که معانی لغوی را از این الفاظ میفهمیدن. وقتی گفته میشد بله کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام را به این معنای لغوی میفهمیدن. یا باید بگیم که نه، این را همون معانی شرعی را ازش میفهمیدن، همون معنای شرعی در شریعت ما را از این کلمه صلات میفهمیدن. محتملات فی بد و العام سه احتمال بوده. این که ما ملتزم بشیم به این که این الفاظ مجمل بودن به مردم چیزی نمیفهمیدن، این که قابل الزام نیست. این آیات رو مردم برخورد میکردن که چیزی نمیتونه بگه که مردم گیج میشن، حالت گیجی به اینا دست میداد، متحیر میشدن، چیزی نمیفهمیدن که معنای این آیه چیه، این که قابل التزام دید. پس این احتمال کنار میره. این که این با این الفاظ برخورد میکردن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فقط همون معنای لغوی رو میفهمیدن، نه اون معنای شرعی صیام که ماهیت خاصی هست که دارای اجزا و شرایط خاصی در شریعت ما هست، این رو هم که نمیتونیم ملتزم بشیم. این دوتا احتمال که کنار رفت، متعین میشود در این که ما یفهمه الناس از این خطابات در صدر اسلام، اونی که میفهمیدن همین معانی شرعیه بود، همین معانی شرعیه بود. خب با توجه به این که همین معانی شرعیه از این الفاظ فهمیده میشد، کلمه صلات به معنای همین صلات شرعی است، و با توجه به این مطلب به آیه شریفه در مولد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام برخورد بکنیم، خود درش اومده اوصانی به صلات و زکات. کلمه صلات در اینجا وارد شده، خب از زبان حضرت عیسی صلات مورد وصیت قرار گرفت. اون صلاتی که مورد وصیت قرار گرفته، صلات به همین معنای شرعی هست، متحد با همین معنای همین معنای شرعی، به همین معنای شرعی است، نه به حقیقت آخری که متباین باشد با او. بله در اجزا و شرایط ممکنه مختلف باشه، ولی این دو نیست که ذاتاً و حقیقتاً دو تا حقیقت متباین باشد. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کجا؟